Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Yekî az didgah-hayi ki der asr-i cedid derbare-i çisti ve melak-i hakikat در معرفت شناسی یا از منظر معرفت شناسی مطرح شده است، نظریه انسجام گرایی است. در این نظریه ملاک حقیقت یا تعریف حقیقت این است که میگویند ما با احکام ذهنی مربوط به واقع سر و کار داریم و قضاوت ما درباره صدق و کذب گزاره ها بر اساس مجموعه ای از احکام ذهنی صورت می گیرد و نه بر اساس خود واقع. بنابراین ملاک صدق گزاره ها یا حقیقت داشتن گزاره ها چیزی نیست جز مطابقت یک گزاره با گزاره های دیگر یا هماهنگی گزاره ها با یک دیگر. این نظریه در اوائل قرن بیستم توسط دو نفر از فیلسوفان علم مطرح شده، یکی اوتو نویرات که متوفای 1945 میلادیه و دیگری کارل همپل که متوفای 1997 میلادی است. آنها این نظریه را از ایدئالیست هایی مثل برادلی و بلانشارد اقتباس کردند. این اشخاص یعنی ایدئالیست ها به وحدت ذهن و عین قائل بودند و مشکل علم به جهان را می‌خواستند از این طریق حل بکنند. لذا در تعریف صدق یا حقیقت نظریه انسجام را مطرح کردند. همچنین این نظریه به هگل نسبت داده شده و در آثار اسپینوزا که اینا متعلق به قرن 17 میلادیه یعنی آقای اسپینوزا و همچنین بارکلی که متوفای 1753 است و مربوط به قرن 18 به آنها نیز نسبت داده شده، یعنی گفته در آثارشان یک نشانه هایی از این دیدگاه به چشم میخوره، ولی به هر حال به صورت رسمی در همون اوائل قرن 20 این دیدگاه نه توسط دو نفر از فیلسوفان علم که نام بردیم عنوان شده و مطرح شده. این مطلبی که بیان کردیم در کتاب پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر صفحه 119 آمده. خب درباره این نظریه دو تا نکته مطرح می شود به عنوان نقد. نکته اول این است که انسجام گرایی یا انسجام و هماهنگی گزاره ها با یکدیگر و یا یک گزاره با گزاره های دیگر این یعنی چی؟ آیا مقصود سازگاری یک گزاره است با همه گزاره ها و احکام ذهنی در همه زمان ها و مکان ها. این یک احتمال. یا اینکه مقصود هماهنگی یک گزاره با گزاره های عموم بشر در یک زمان مقصوده، این هم یک احتمال. و احتمال سوم این که مراد هماهنگی و انسجام مجموعه گزاره های یک دانشمند و یک عالم، یک پژوهشگر است. این احتمالات درباره این نظریه مطرح می شود. مرحوم استاد شهید مطهری وقتی که این نظریه را تقریر کردند اینجور بیان کردند. همان عده‌ای گفتند اگر یک فرد تنها را در نظر بگیریم حقیقت عبارت است از اندیشه‌ای که در ذهن آن فرد وجود دارد و با اندیشه های دیگر او سازگار است. این انسجام بین گزاره های یک شخصیت، اندیشه های یک فرد. و اگر جمع و جامعه را در نظر بگیریم حقیقت اندیشه ایست که در یک زمان از ذهان دانشمندان بر آن توافق داشته باشد. اون در واقع احتمال دومی بود که ما نقل کردیم. ایشون این دو احتمال را اینجا مطرح کردن. معلوم می شود این که بگوییم، این فرض که بگوییم یک گزاره با همه گزاره هایی که در کل تاریخ و جوامع بشری مطرح بوده هماهنگ باشه، این را معلوم میشه مطرح نیست. ایشون هم این را نیاوردن، دو تا فرض را آوردن. یکی این که یک فرد را در نظر بگیریم که اندیشه های او با هم هماهنگ باشن، یک گزاره ای که با سایر اندیشه های یک متفکر هماهنگ است میشود حقیقت. و یک احتمال همین که بگوییم با اندیشه ها و گزاره های مورد قبول سایر متفکران در یک زمان. این مطلبی که از مرحوم شهید مطهری نقل کردیم در کتاب مسئله شناخت صفحه 175 آمده. در هر حال حالا این فرضهای سگانه مطرحه. اگر مقصود اون فرض اول باشه که تنها می شود در برخی از گزاره ها و احکام ذهنی و معرفتی، یعنی بدیهیات و مسلمات فکری مطرح کرد که مورد اتفاق همه بشر، قاطبه بشر بوده، گرچه اونجا هم با مشکل مواجه می شویم به خاطر اینکه کسانی مثل سوفسطائیان و شکاکان در این گونه گزاره ها هم تردید کردن، شک کردن، کار خیلی مشکل میشه. ولی البته این احتمال که مقصودشون این باشه احتمال بسیار بعیدی است. چنان که عرض کردیم استاد شهید مطهری هم این رو مطرح نکرد. خب حالا میرسیم به فرض دوم. فرض دوم این که بگوییم در یک دوره با گزاره ها و نظریه های مورد قبول دیگران هماهنگ باشه، یعنی یه نوع به اصطلاح اجماعی شکل بگیرد، هماهنگ با همه نظریه های مورد قبول در یک دوره بوده باشد. این هم در بخشی از معرفت های بشری میتواند کار گشا و راه گشا باشه، اما بسیاری موارد هم هست که مورد اختلافه. و اگر هم مقصود این باشه که یک مجموعه ای از گزاره ها، حالا نه همه گزاره ها، هماهنگ باشد با یک مجموعی از گزاره‌ها، خب این قطعا ترجیح می‌خواهد که بگیم با یک بخشی از گزاره‌ها و مرجحش باید یه چیز دیگری باشه، یعنی یک ملاک دیگری اون وقت می‌خواهد. این هماهنگی نمی‌تونه ملاک حقیقت باشه. و اما در فرض سوم که بگوییم مراد این است که یک گزاره ای که یک شخصی مطرح می کند با گزاره های پیشین او سایر گزاره های او هماهنگ باشه. خب این یک مشکلی که به وجود می آورد این است که اون نخستین گزاره و یا حکم ذهنی یک فرد را چه باید کرد؟ اون که نمی شود گفت هم آهنگ باشد با چیز دیگری، چون نخستین فرض این است که نخستین این گزاره است. پس نظریه انسجام در مورد حقیقت در این مورد جوابگو نیست و یک مورد نقض پیدا میکنه. مورد نقض هم دلیل بر نارسایی و نادرستی یک نظریه است به عنوان یک قاعده کلی. این نقد اول. و اما نقد دوم این است که انسجامگرایی، یعنی این ملاکی که برای حقیقت ذکر شد، خود این نظریه را که خودش هم یک گزاره‌ای هست شامل نمی شود. این گزاره که انسجام گزاره ها ملاک حقانیت آنهاست، ملاک حقیقی بودن آنهاست، خود این یک گزاره است. حالا این گزاره به چه دلیل باید این را قبول بکنیم؟ این می شود نقیض این گزاره را مطرح کرد، دیگه قابل تصویر فرضه که بگوییم انسجام گزاره ها ملاک حقانیت آنها نیست، نقطه مقابلش. خب حالا اگر نقیضش صادق باشه، یعنی انسجام گزاره ها ملاک حقانیت آنها نمی باشد، نیست، اگر این صادق باشه ملاک انسجام گرایی از بین میره و باطل میشه، چون که نقیضش هم درسته دیگه، احتمال داره نقیضش درست باشه، جمع نقیض این که نمیشه که بگوییم که انسجام گزاره ها نشانه ملاک حقانیت آنهاست. حالا نقیضش این است که انسجام گزاره ها ملاک حقانیت آنها نیست. خب احتمال صدق نقیضش وجود داره. وقتی که احتمال صدق نقیض وجود داره نمیتوانیم به اون نظریه اعتقاد پیدا بکنیم. و اما اگر کسی بگوید نه نقیضش باطله، اینکه انسجام گزاره ها ملاک حقانیت آنها نیست این باطله، خب اینکه این باطل هست به چه دلیل باطله؟ اگر بگویید که چون اصل اون قضیه حق است، چون اون قضیه حق است نقیضش باطله، چون میشه جمع نقیضین، خب میگیم که به چه دلیل اون حق است، اون گزاره به چه دلیل حق است؟ برای حق بودنش باید یک مرجحی داشته باشیم که بگوییم اون گزاره حق است و نه نقیضش، یعنی انسجام گزاره ها ملاک حقیقت داشتن اونهاست و نقیضش باطله. یک مرجحی میخواد که ما نقیض رو بگذاریم کنار و او را قبول بکنیم. خود اون ملاک دیگه نمیتواند انسجام و سازگاری باشه، چون که انسجام و سازگاری یه هر دو با دیگر گزاره ها ممکن است، یعنی هر دو گزاره ای که داریم ممکنه با گزاره های دیگر منسجم باشه. دو گزاره ای که داریم چی است؟ یک، انسجام گزاره ها هماهنگی گزاره ها، یک گزاره با گزاره های دیگر ملاک حقیقت داشتن آن گزاره است. دو، انسجام یک گزاره با گزاره های دیگر ملاک حقیقت داشتن آن نیست. این هر دوتاش میتواند با بقیه احکام و گزاره هایی که انسان داره هم آهنگ باشه. و وقتی هر دوتاش میتواند منسجم باشه، چطور ما یکی را ترجیح بدهیم؟ این یک مرجحی میخواد و این مرجح نمیتواند خود این انسجام باشه که همونطور که عرض کردیم، و بریم سراغ مرجح های دیگر. خب اون نظریه مطابقت با واقع و نفس الامر میتواند در این گونه موارد راهگشا و مشکل رو برطرف بکنه. پس نظریه انسجام گرایی به عنوان ملاک حقیقت، این هم نظریه صحیحی نیست. خب میرسیم به نظریه دیگری که در عصر جدید درباره ملاک حقیقت و تعریف حقیقت مطرح شده است، و آن نظریه ای است که در فلسفه پراگماتیسم مطرح شده. پراگماتیسم به معنای اصالت عمل یا اصالت فایده، یعنی اینکه یک نظریه در عمل سودمند باشه و موفقیت و اثر عملی داشته باشد، این می شود ملاک حقیقت آن گزاره و آن قانون علمی. پراگماتیسم در اصل توسط یک منطقدان و فیلسوف آمریکایی به نام چارلز پیرس مطرح شده که ایشون متوفای 1914 میلادی، اما بیشتر نام پراگماتیسم با ویلیام جیمز قرین هست و تداعی میکنه. وقتی میگیم پراگماتیسم، نام ویلیام جیمز را تداعی میکنه که ایشون هم فیلسوف و روانشناس آمریکایی است. در 1910 فوت کرد. ایشون بود که این پراگماتیسم را به صورت کامل تبیین کرد و مطرح کرد، ولذا از او به عنوان بنیانگذار و نماینده اصلی این مکتب یاد می شود. ایشان معتقد بوده به این که یک گزاره وقتی حقیقی است یا درست است که پذیرش آن نتایج رضایت بخشی را به بار بیاره، در بر داشته باشه، یعنی در عمل حقانیت خود را ثابت بکنه. به نظر او، یعنی آقای ویلیام جیمز، حقیقی بودن دین هم باید بر همین اساس ارزیابی بشه که یعنی در عمل بتواند مفید و راهگشا باشه. این مطلبی که نقل کردیم از کتاب فلسفه معاصر اروپایی، ترجمه آقای بوخنسکی و ترجمه شرف الدین خراسانی، صفحه 90 تا 92، درباره پراگماتیسم و دیدگاه ویلیام جیمز در این باره. پراگماتیسم در اصل از واژه یونانی پراگما به معنای عمل انشقاق و اشتقاق پیدا کرد. و نخستین بار این اصطلاح توسط آقای چارلز پیرس در 1878 وارد فلسفه شد. ایشان، یعنی آقای پیرس، خاطر نشان کرد که عقاید ما واقعا قواعدی هستند برای عمل و برای توسعه و بسط دادن یک مفهوم ذهنی باید معین کنیم که برای چه گونه رفتاری به کار میاد، برای ایجاد چه رفتاری مفیده. برای کسب وضوح کامل در افکارمان باید درباره یک موضوع فقط لازم است توجه کنیم که آن موضوع حاوی چه نتایجی عملی میتواند باشد و چه تأثیری میتوانیم از آن انتظار داشته باشیم. کتاب پراگماتیسم نوشته ی آقای ویلیام جیمز، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، صفحه 41. از نظر پراگماتیسم وظیفه فلسفه کشف این مطلب است که اگر فلان قاعده یا قاعده دیگر درباره جهان صحیح باشد، در زندگی ما چه تفاوت معینی خواهد رو خواهد داد. یعنی صرف بحث‌های انتزاعی علمی و استدلال‌های عقلی کافی نیست، باید بحث کارکرد و نتیجه عملی یک دیدگاه را بررسی بکنیم. همون کتابی که نام بردم پراگماتیسم، صفحه 43. پراگماتیسم به یعنی شخصی که طرفدار پراگماتیسم است به امور واقع و عینیت میچسبد و حقیقت را به هنگام عمل آن در موارد خاص مشاهده میکند و تعمیم میدهد. برای او حقیقت نام طبقه همه انواع معین ارزش‌های کارآمد در تجربه است. همون کتاب صفحه 53 و 54. پراگماتیسم از پیش داوری علیه الهیات پرهیز میکنه، یعنی اینجور نیست که موضعش نسبت به الهیات سلبی باشه. اگر اندیشه های کلامی اعتقادی ثابت کند که برای زندگی عینی ما ارزشمند هستند، پراگماتیسم را صحیح میدانه و میپذیره. کتاب پراگماتیسم صفحه 56 و 57. و از نظر آنها تنها آزمون حقیقت محتمل این است که باید چیزی باشد که ما را بهتر هدایت کند، چیزی که بهتر از همه با هر جزء زندگی جور درآید و با مجموعه مختزیات تجربه بدون حذف چیزی از آن تلفیق شود. بر این اساس تجارب عرفانی و رازورانه را نیز اگر نتایج عملی داشته باشد میپذیرد. همه چیز را بر اساس کارکرد و فایده عملی درباره اش قضاوت میکنه و تصمیم میگیره. کتاب پراگماتیسم صفحه 61. اینها مطالبی بود که درباره معرفی پراگماتیسم و ملاک حقیقت از نظر این مکتب فلسفی بیان کردیم. حالا غیر از این دوتا منبعی که ازش استفاده کردیم و مطالب نقل کردیم، منابع دیگر هم در این باره وجود دارد. کتابی است به نام چهار پراگماتیست که شخصی به نام اسکفلر نوشته است و به فارسی ترجمه شده، صفحه 136 تا 141. علاوه بر این کتاب تاریخ فلسفه کاپلستون جلد 8 صفحه 334 تا 412، همچنین کتاب تاریخ فلسفه ویلدوران صفحه 443 تا 459 و کتاب کلیات فلسفه آقای ریچارد پاپکین و استرول صفحه 385 تا 94 و کتاب پلفولکیه یعنی فلسفه عمومی صفحه 357 تا 58 در باره پراگماتیسم توضیحاتی دادن. اگر علاقمندان خواستن به این کتاب ها میتونن مراجعه بکنن. خب این اصل نظریه پراگماتیسم بود در باب ملاک حقیقت. حال باید به بررسی و ارزیابی آن بپردازیم که در این فرصت نمیتوانیم همه یه مطلب را در نقد و ارزیابی بیان بکنیم. انشالله در جلسه آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.